4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار هم خبر خواهیم شنید و گزارش های این بخش خبری. با ما همراه باشید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی باقی ماند و علی مطهری از نایب رئیسی دوم کنار گذاشته شد. پاپ فرانسیس به شدت علیه سقط جنین موضع گرفت. و مداح توهین کننده به مقدسات دینی اهل سنت بازداشت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران و مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنیم. علی لاریجانی با 155 رأی برای چهارمین بار در دوره مجلس دهم شورای اسلامی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. روز یکشنبه آقای لاریجانی نتایج انتخاب رئیس را چنین اعلام کرد.
نتیجه آرای انتخاب رئیس رو اعلام می‌کنیم. آرای اخذ شده 274 رأی. رأی جناب آقای دکتر عارف 105 رأی، رأی جناب آقای عبدهی 9 رأی، آرای باطلم 5 رأی و آرای مربوط به حقیر علی لاریجانی 155 رأی.
از سوی دیگر در رأی گیری جلسه علنی صبح روز یکشنبه علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی جایش را به عبدالرضا مصری داد. مسعود پزشکیان نیز در مقام نایب رئیس اول مجلس باقی ماند. این برای 12 سال متوالی است که علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی را در ایران در اختیار می‌گیرد. همراه هستیم در اینجا با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تا نگاهی داشته باشیم به این انتخاب و اینکه چگونه شد که آقای لاریجانی احسان 12 سال پی در پیه که به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی باقی میمونه. آیا ویژگی خاصی باعث شده که ایشون در این سمت باقی بمونه، یا اینکه شرایط سیاسی هست که ایجاب میکنه آقای لاریجانی باقی بمونه، یا ترجیحی در کار هست؟ چه مسائلی هست که این انتخاب رو رقم میزنه؟
معمولا در سال آخر مجلس ترکیب مجلس چندان تغییر نمیکنه و هیئت رئیسه دست نمیخوره، اما به هر حال اتفاقی که افتاد حذف آقای مطهری بود که اون هم ناشی از در رقابت‌های سیاسی درونی فراکسیون‌های مجلس بود. اما اینکه آقای لاریجانی به هر حال رکورد شکستن و بالاترین دوره ریاست مجلس را دارن، شاید به فضای سیاسی کشور برمیگرده که از مجلس هفتم به بعد عملاً مجالس شاهد تغییر خیلی گسترده‌ای نبودن تا مجلس نهم، و در این میان به هر حال
یعنی چالش برانگیزترینش مجلس ششم بود دیگه. بله، که اصلاح طلبان اکثریت رو در اختیار داشتن
و بعد مجلس ششم عملا اون فضا حفظ شده بود و خصوصا اعتراض‌های سال 88 هم به هر حال خیلی تأثیر داشت که در نهایت فضای درون حاکمیت و فضای مجلس به نوعی دست نخورده باقی بمونه. و به هر حال در دولت آقای روحانی هم آقای لاریجانی از جهتی به آقای روحانی نزدیک بودن و از این جهت تونستن که به هر حال ریاست خودشون رو حفظ بکنن. از سوی دیگه وضعیت فراکسیون های مجلس الان به گونه‌ای هست که هیچ فراکسیونی فراکسیون اکثریت رو نداره و آقای لاریجانی به هر حال با حدود همون حدود 40 نفر نماینده‌ای که حامیشون هستن میتونه هر زمانی که بخواد با یکی از فراکسیون های مجلس ائتلاف بکنه و در نهایت رئیس بمونه، چون هیچ فراکسیونی به تنهایی نمیتونه از خودش رئیس داشته باشه. رأی امروز آقای عارف هم اگر بررسی بشه که حدود 105 رأی، حدود 2 رأی از رأی سال اولشون بیشتر هست، اما از رأی سال گذشته که نامزد بودن که 123 رأی بود کمتر هست، به این دلیل که برخی از اصولگرایان به نوعی به دلیل اینکه می‌خواستن یک ضربه شستی به آقای لاریجانی نشون بدن به آقای عارف رأی داده بودن. اما
یعنی رأی آقای عارف رو باید اینطوری تعبیر کنیم که در اصل یک جور لجبازی به آقای لاریجانی بوده،
رأی سال گذشته شون. اما 105 رأی که امسال آوردن در واقع همون ترکیب فراکسیون امید بوده که به ایشون رأی دادن و نشون میده که این ترکیب هیچ تغییری نکرده. از سوی دیگه به این دلیل که امسال فراکسیون امید با فراکسیون آقای حامیان آقای لاریجانی عملا رقابت کردن و ائتلاف نکردن، بخشی از حامیان آقای لاریجانی هم قاعدتاً به آقای مطهری رأی ندادن و به آقای مصری رأی دادن و این باعث شد که آقای مطهری از نایب رئیسی حذف بشن. از سوی دیگه به هر حال الان
اتمن تو یک چیزی رو اشاره کردی، حالا میخوام اونم میرسیم بهش، میخوام اینو بهش بپردازیم که گفتی که یه مقدار درگیری های جناحی و سیاسی موجب شده که علی مطهری نتونه سمت خودش رو حفظ کنه. این درگیری های جناحی و سیاسی دقیقا در چه مواردی خودش رو به رخ میکشه و چه چیزی موجب شده که علی مطهری نتونه بمونه، در مقام خودش باقی بمونه؟ ولی مثلا میبینیم که آقای لاریجانی همچنان رکورد داره دیگه، 12 سال.
آقای مطهری از جهتی در سال آخر مجلس نمایندگان محافظه‌کارتر میشن و به هر حال به دلیل مواضع سیاسی آقای مطهری ممکنه که بعضی از نمایندگان نخوانیشون رو همراهی بکنن. از سوی دیگه انتخابات هیئت رئیسه مجلس به نوعی رقابت بین سه نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری بود. به هر حال آقای مطهری اعلام کرده که ممکن نامزد بشه و این باعث شده بود که به هر حال برخی از نمایندگان تلاش کنن که آقای نمایندگان اصولگرا تلاش بکنن که آقای مطهری با یک شکستی مواجه بشن که نتونن در انتخابات به هر حال موفق بشن. از سوی دیگه خود آقای عارف و آقای لاریجانی هم نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری هستن، اما اینکه به هر حال اونها نامزد بشن یا نه بستگی به شرایط داره. در انتخابات امروز هیئت رئیسه مجلس هم فراکسیون های
قومی، چون وقتمون خیلی کمه خیلی کوتاه بگو،
فراکسیون های قومی به نوعی تاثیر داشتن، یعنی رأی آقای پزشکیان بخشیش ناشی از فراکسیون ترک ها بود و اینکه آقای فرهنگی هم نماینده تبریز که رأی قابل توجهی هم آوردن به نوعی به فراکسیون ترک ها مرتبط بود. آقای مصری هم به هر حال بجز رأی فراکسیون اصولگرایان مجلس رأی بخش هایی از نمایندگان غرب کشور را در اختیار داشتن که به هر حال اونها هم معمولا تاثیرگذار است.
سپاسگزارم از احسان مهرابی که همراه ما بود و نگاهی داشتیم تحلیلی به اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس باقی ماند و علی مطهری از نایب رئیسی دوم کنار گذاشته شد. اجازه بدید که یه مقدار شنونده نظرهای شنوندگان رادیو فردا باشیم و بعد برمیگردیم ادامه میدیم با شما با توان بیشتر.
خانم ترزا می نخست وزیر انگلستان به دلیل اینکه نتونست از پس مسئولیتی که گردن گرفته بود بر بیاد استعفا داد. این یکی از اصول در کشورهای دموکراسی است که مسئولی که نمیتونه از پس کاری که گردن گرفته بر بیاد یا استعفا میده یا برکنارش میکنن و یه نیروی دیگر رو میارن که بتونه اون کار رو انجام بده. اما در ایران دقیقا برعکسه، یعنی یک مسئولی که در یک ادارهی وزارتخونهی یه سمتی داره تا اون اداره رو نابود نکنه، اون وزارتخونه رو به خاک سیاه نشونه، ولکن نیست. بعدش هم اگر قرار شد برکنارش کنن خیلی تقدیر و تشکر ازش میکنن و یه سمتی دیگه توی اداره و یه وزارتخونه دیگه بهش میدن که بره همون خرابکاری که اونجا کرده اونجا هم بکنه.
اون شنونده عزیزی که گفته بود که آمریکا به جای این همه تحریم از رژیم ایران بخواد که رفراندوم بذاره، منم موافقم. اگه رفراندوم بذاره همه چی راحت حل میشه. ما از آمریکا خواهش میکنیم این تقاضا رو انجام بده.
به ماری آنتوانت گفتن که مردم فرانسه تو بحبوه انقلاب فرانسه بهش گفتن که تو فرانسه مردم نون ندارن بخورن، گفت خب چرا نمیرن کیک بخورن. حالا خامنه ای هم همینطور شده تو این وضعیتی که مردم واقعا نون ندارن بخورن و به هزار فلاکت و بدبختی افتادن، جای اینکه یه مشکلی حل کنه یا کاری بکنه، مذاکره بکنه یا بره کنار، اصلا به جای این برداشته برمیداره میگه حالا بگیم تلویزیون یا رادیون یا بالا هرچی.
نظر شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم، شما هم از این فرصت استفاده کنید. اما رهبر کاتولیکای جهان با بیان مخالفت با سقط جنین اعلام کرد که حتی در صورت مواجه بودن جنین با موزل تندرستی هم سقط آن امری نابخشودنی است. در برای این خبر در بخش‌های بعدی برای شما بیشتر خواهیم گفت. و یک خبر هم از ایران، مداحی که در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مقدسات اهل سنت توهین کرده بود از سوی قوه قضاییه احضار و پس از تفهیم اتهام بازداشت شد. در این خصوص هم برای شما در بخش‌های بعدی خبری بیشتر میگیم. اما فیلم سینمایی انگل به کارگردانی بونگ جون هو از کره جنوبی موفق شد با کسب نخل طلایی جشنواره کن تاریخ ساز بشه. انگل یک کمدی دلهره‌آور درباره اختلاف‌های طبقاتی در سئول. اجازه بدید که درباره جشنواره 72 کن بیشتر بشنویم، در باره جای خالی ایران هم بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
شنبه شب در مراسم باشکوهی در تالار بزرگ لومیر، جوایز جشنواره کن، مهمترین جشنواره سینمایی جهان، اهدا شد و فیلم پارازیت ساخته بونگ جون هو نخل طلای این جشنواره را به دست آورد. بونگ جون هو که نخل طلا را از دست کاترین دونوف بازیگر بزرگ فرانسوی گرفت، ستایش خود را از سینمای فرانسه و به ویژه دو فیلمساز کلاسیک این سینما، هانری جورج کلوزو و کلود شاپرول، اظهار کرد. پارازیت که فیلم محبوب غالب منتقدان هم بود، یک کمدی سیاه است که اختلاف طبقاتی را می‌کاود و در فضای جذاب تلاش یک خانواده فقیر برای نفوذ در خانه اشرافی یک زوج ثروتمند را روایت می‌کند و با فیلمنامه حساب شده و بازی‌های جذاب به راحتی تماشاگرش را درگیر دنیایی می‌کند که در نهایت با خشونت به حذف کشیده می‌شود. آتلانتیک ساخته فیلمساز جوان متی دیوب با ترکیب رئالیسم با سورئالیسم در یک روستای آفریقایی توانست نظر داوران این دوره به ریاست آلخاندرو گونزالس ایناریتو را به خود جلب کند و جایزه بزرگ جشنواره را به دست آورد. جایزه بهترین کارگردانی به برادران داردن برای فیلم ضعیف احمد جوان رسید که این جایزه حیرت ناظران را برانگیخت و کسی انتظار آن را نداشت و اعلام این جایزه در تالار مطبوعات با هو کردن اهالی مطبوعات همراه شد. گمان زنی ها برای رسیدن نخل طلا به فیلم درد و افتخار ساخته پدرو آلمودوار هم به جایی نرسید و این فیلم تنها جایزه بهترین بازیگر مرد را برای آنتونیو باندراس برمغان آورد در نقش خود آلمودوار در فیلمی شخصی و بی پرده درباره زندگی و مشکلات این فیلم ساز. در بخش نوعی نگاه جایزه بهترین فیلم به زندگی نامری اوریدیس گوسماو ساخته کریم آینوز از برزیل رسید و فیلم دیدنی قد دراز ساخته کانتمیر بالاگوف از روسیه که به گمان بسیاری بهترین فیلم جشنواره بود و جایزه فیپرشی یا منتقدان بین المللی را هم کسب کرد، جایزه بهترین کارگردان این بخش را نصیب برد. جشنواره امسال در مجموع نسبت به دوره ضعیف قبلی جشنواره موفق‌تری به نظر می‌رسد، هرچند انتخاب‌های داوران با چند و چون و انتقادات زیادی همراه شد. از طرفی نخل طلای افتخاری آلن دلون به دلیل مواضع سیاسی افراطی او مورد انتقاد قرار گرفت و برخی هم از تقدیر از سیلوستر استالون ستاره سینمای تجاری در کن انتقاد کردند. سینمای ایران برای اولین بار طی سالهای اخیر در هیچ یک از بخش‌های اصلی و جنبی جشنواره حضور نداشت. بابک انوری تنها فیلمساز متولد ایران با فیلم بریتانیایی زخم‌ها در بخش دو هفته کارگردانان حضور داشت که مورد استقبال قرار نگرفت و شهربانو سادات از افغانستان هم با فیلم پرورشگاه درباره یک نوجوان در دوران حضور شوروی سابق در افغانستان در همین بخش شرکت کرد اما از جوایز نصیبی نبرد.
نگاهی بود به 72 جشنواره فیلم کن در حضور در اصل در بی حضوری سینمای ایران که شنیدید از محمد عبدی و فیلم سینمایی انگل که به کارگردانی بونگ جون هو از کره جنوبی موفق شد با کسب نخل طلایی جشنواره کن تاریخ ساز بشه. همچنان با شما همراه هستیم. یک دقیقه تا پایان این بخش خبری از رادیو فردا فرصت داریم. در این یک دقیقه اجازه بدید که مروری کنم بر تازه های وبسایت رادیو فردا، www.radiofarda.com. تیتری یا عنوانی که در وبسایت رادیو فردا خودنمایی میکنه، از 120 شرکت آلمانی فعال در ایران تنها 60 شرکت باقی ماندند. و البته مطالبی فراتر از خبر داریم. ایرانی ها کوتاه قدتر میشوند. دیدگاه ها رو میتونید برنامه‌اش رو بشنوید به صورت ضبط شده در وبسایت انتقادها از محمد خاتمی برای طرح مفهوم فدرالیسم و ساعت ششم رو هم میتونید ضبط شده اونجا بشنوید، از رادیان و تلویزیون تا هارو فرزتی کلام او.